قانون کارما و قانون بخشایش. کارما یعنی عمل و کردار، اما به معنای تقدیر و مکافات عمل نیز هست. در اینجا مراد قانون عمل و عکس العمل است. نقل از مترجم. آدمی تنها آنچه را که می دهد باز می ستاند. بازی زندگی بازی بومرنگ هاست. بومرنگ ها چوب خمیده‌ای که پس از پرتاب شدن به سوی پرتاب کننده باز می گردد. مجازن یعنی وسیله‌ای برای رسیدن به هدف، مخصوصاً عملی که عکس العمل آن به خود فاعل متوجه باشد. نقل از مترجم. و پندار و کردار و گفتار انسان دیر یا زود با دقتی حیرت انگیز به خود او باز می گردد. این قانون کارماست و کارما که واژه‌ای است سانسکریت یعنی بازگشت. آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد. دوستی حکایت خود را برایم بازگو کرد که کار کرد این قانون را نشان می دهد. دوستم گفت همه کارماهای من با عمه ام ارتباط پیدا می کند. هرچه به او بگویم کسی دیگر عیناً همان را به من می گوید. وقتی در خانه هستم معمولاً خیلی زود از کوره در می روم. یک روز که داشتیم غذا می خوردیم عمه ام شروع کرد به صحبت با من. منم گفتم حرف نباشد، می خواهم در آرامش غذا بخورم. روز بعد با زنی نهار می خوردم که خیلی میل داشتم روی او اثر بگذارم. داشتم با شور و شوق صحبت می کردم که گفت حرف نباشد، می خواهم در آرامش غذا بخورم. چون هوشیاری دوستم در سطحی بالاست، کارمای او بسیار زودتر از کسی باز می گردد که در عرصه ذهن قرار دارد. هر اندازه دانش آدمی بیشتر باشد، مسئولیت او افزون تر است. و اگر آن کس که از قانون معنویت با خبر است به آن عمل نکند، به عذابی علیم گرفتار خواهد آمد. ترس از خداوند، قانون، ابتدای حکمت است. اگر به جای کلمه خداوند، کلمه قانون را بگذاریم، مفهوم بسیاری از آیات کتاب مقدس روشن‌تر خواهد شد. خداوند یا قانون میگوید که انتقام از آن من است، من جزا خواهم داد. این قانون است که انتقام میگیرد، نه خدا. خدا انسان را کامل میبیند، آفریده به سیما شبیه خود او و قدرت و تسلط عطا کرده به او. انسان تنها میتواند آن باشد که خود را چنان ببیند و تنها میتواند به جایی برسد که خود را در آنجا ببیند. از قدیم گفتند که هیچ رویدادی بدون حضور یک ناظر رخ نمی دهد. انسان نخست شکست یا موفقیت و غم یا شادی خود را در صحنه خیال می بیند. آنگاه شکست یا موفقیت و غم یا شادی او عینیت می یابد. این امر را در مورد مادری که برای کودک خود بیماری تصور کرده است یا همسری که برای همسر خود موفقیت دیده است دیده ایم. عیسی مسیح گفت و حق را خواهید شناخت و حق شما را آزاد خواهد کرد. پس می‌بینیم که رهایی از هر وضعیت ناخوشایند از طریق دانش به دست می‌آید و از طریق معرفت به قانون معنویت. اقتدار پس از اطاعت می‌آید. به محض اینکه انسان از قانون اطاعت کند، قانون به اطاعت او در می‌آید. پیش از اینکه قانون الکتریسیته خادم انسان شود، باید مطیع آن شد. اگر از روی جهل به آن دست بزنیم، دشمن مهلک آدمی می شود. قوانین ذهن نیز بر همین سیاقند. مثلا زنی صاحب اراده نیرومند، خواهان تصاحب خانه‌ای بود متعلق به یکی از آشنایانش و اغلب در ذهن خود مجسم می کرد که در آن خانه زندگی می کند. در این گیرودار مالک آن خانه مرد و زن به آنجا نقل مکان کرد. چند سال بعد که در مسیر شناخت قانون معنویت قرار گرفت، از من پرسید فکر میکنی من نیز در مرگ آن مرد سهمی داشتم؟ گفتم البته، آرزوی تو چنان نیرومند بود که هر مانعی را از سر راه بر میداشت، اما تو نیز دین کارمایی خود را پرداختی، چون چندی نکشید که شوهرت که از جان و دل او را میپرستیدی درگذشت و همین خانه سالیان سال آینه دق تو شد و روی دستت ماند. هرچند اگر مالک خانه و شوهر این خانم به حقیقت رو کرده بودند، اندیشه این زن هرگز نمیتوانست بر آنها اثر بگذارد، اما هر دوی آنها در لوای قانون کارما قرار داشتند. زن به رغم میل شدید به تملک آن خانه باید می گفت خرد لایتناهی آن خانه ای را که تو برایم می خواهی به من عطا فرما، خانه ای به همین زیبایی، خانه ای که بنا به حق الهی از آن من باشد. آنگاه انتخاب الهی رضایت کامل می بخشید و برای همگان خیر و خوشی می آورد. طرح یا الگوی الهی تنها مشیتی است که به حکم مصلحت آدمی باید انجام پذیرد. آرزو دارای نیروی است عظیم که اگر به راه‌های درست هدایت نشود، آشفتگی به بار می‌آورد. مهمترین گام برای رسیدن به خواسته، نخستین گام یا درست طلبیدن آن است. انسان باید همیشه آن چیزی را بطلبد که حق الهی اوست. مثلا اگر آن زن این گرایش را داشت که اگر این خانه که دوستش دارم از آن من است، خواه ناخواه نمی‌توانم آن را از دست بدهم، اما اگر به من تعلق ندارد همسنگ آن را به من بده، آنگاه اگر خدا همان خانه را برای او می‌خواست، چه بسا صاحب خانه خود تصمیم می‌گرفت که در کمال هماهنگی و خوشی از آن خانه برود، یا خدا خانه دیگری به او می‌داد. هر خواسته‌ای که به زور اراده شخصی و نه اراده الهی به عینیت درآید همواره گزنده خواهد بود و عاقبت به خیر نخواهد شد. با آدمی اندرز دادند که همواره در به جا آوردن اراده خدا کوشا باشد. حیرت انگیز اینجاست که به محض اینکه انسان از اراده شخصی خود دست برمی‌دارد به مراد خود می‌رسد، زیرا به خرد لایتناهی مجال می‌دهد تا از طریق او به کار بپردازد، به ایستد و نجات خداوند یا قانون را ببیند. زنی سراسیمه نزد من آمد، دخترش تصمیم گرفته بود به سفری پرخطر برود و مادر پریشان و هراسان شده بود. زن گفت به هر مشاجره‌ای دست زده است تا خطرهایی را که ممکن بود پیش بیاید به دخترش گوشزد کند، شاید او را از این سفر برحذر دارد. اما دخترش آسیتر و مصممتر شده بود. به زن گفتم تو داری اراده شخصی خود را به دختر تحمیل می‌کنی، در حالی که ابداً چنین حقی نداری و ترس تو از این سفر سبب تحقق آن می‌شود، زیرا از هر چه بترسی بر سرت می‌آید. و افزودم از سر این قضیه دست بردار و بگذار هر آن چه که باید بشود بشود، این سفر را به دست خدا بسپار و مدام این جمله را تکرار کن که اگر این سفر خواست خداست، من نیز همان را می‌خواهم و در برابرش مقاومت نمی کنم. اما اگر موافق مشیت الهی نیست، خدا را شکر می کنم که همکنون از هم خواهد پاشید. یکی دو روز نگذشته بود که دخترش به او گفت مادر، من از این سفر منصرف شدم و اوضاع رو به راه شد و به حال نخست بازگشت. خاموش ایستادن به راستی برای انسان دشوار می نماید. در فصل مربوط به عدم مقاومت با تفصیل بیشتری به این قانون پرداختم. مثالی می آورم که دیگر بار نمایندگر قانون کاشتن و درویدن است. خانمی نزد من آمد و گفت که در بانک به او یک اسکناس 20 دلاری جعلی داده اند. او بسیار ناراحت بود و می گفت این غیر ممکن است که کارمندان بانک به اشتباه خود اعتراف کنند. گفتم بیا این وضعیت را تجزیه و تحلیل کنیم تا دریابیم چرا تو آن را به سوی خود کشاندی. چند لحظه‌ای به فکر فرو رفت و ناگهان فریاد کشید فهمیدم چون محض شوخی برای دوستی یک عالم پول جعلی فرستادم. اکنون این قانون برای خود او پول جعلی فرستاده بود، چون قانون اصلا شوخی سرش نمی شود. گفتم حالا ما قانون بخشایش را فرا می خوانیم تا این وضعیت را خنسا کنیم. مسیحیت بر اساس قانون بخشایش بنا شده است و مسیح ما را از عقوبت قانون کارما رهانیده است. مسیح درون هر انسان ناجی و رهاننده او از هر وضع و شرایط ناهماهنگ است. آنگاه گفتم جان لایتناهی، ما قانون عفو و بخشایش را فرا می‌خوانیم و سپاس می‌گذاریم که این زن در پرتو لطف الهی است و نه در لوای قانون و نمی‌تواند این 20 دلاری را که حق الهی اوست از دست بدهد. گفتم اکنون برخیز و به هیچ واهمه به بانک برو و به آنها بگو که مسئول باجه اشتباهاً این پول را به تو داده است. زن نیز برخاست و به بانک رفت و به رغم حیرتش مسئولان بانک با ادبی هرچ تمام‌تر از او عذر خواستند و اسکناس دیگر به او دادند. پس آگاهی از قانون این قدرت را به انسان می‌دهد تا خطاهای خود را جبران کند. انسان نمی‌تواند به زور صاحب چیزی بشود که نیست. اگر استقنا می طلبد، نخست باید هوشیاری او غنی گردد. مثلا زنی نزد من آمد تا شفاعتی کنم که توانگر شود. این زن چندان توجهی به امور خانه اش نشان نمیداد و منزل او در هم ریخته و نامنظم بود. به او گفتم اگر میخوایی ثروتمند شوی باید منظم باشی. همه دولتمندان منظم هستند و نظم نخستین قانون کائنات است. و افزودم تا وقتی در جوسنجاقیت کبریت سوخته افتاده باشد متمول نخواهی شد. آن زن طنز را بسیار خوب درک میکرد و بیدرنگ به سر و سامان دادن دقیق چیزها و نظم و ترتیب و نظافت خانهش پرداخت و بسیار زودتر از آن چه تصور میکرد به موفقیت مالی چشمگیری دست یافت. خیشاوندی به او هدیه بزرگ داد. زن نیز اکنون دائم گوش به زنگ علائم و هدایت هاست. ثروت را بو میکشد و به سوی خود میکشاند. مدام به ظاهر امور رسیدگی میکند تا در کمال نظم و ترتیب باشند و دریافته است کسی که چشم امیدش به خدا باشد هرگز در نمیماند. بسیاری از مردم از این واقعیت غافلند که هدیه دادن نوعی سرمایه گذاری است و اندوختن از سر حرص و احتکار جز تنگ دستی عاقبتی ندارد. هستند که می پاشند و بیشتر می اندوزند و هستند که زیاده از آن چه شاید نگاه می دارند اما به نیازمندی می انجامد. مردی را می شناختم که می خواست پالتویی با استر پوست بخرد. با همسرش به فروشگاه‌های زیادی سر زد اما هیچ کدام را نپسندید. می گفت همه آنها به نظرم بنجل می آیند. تا اینکه فروشنده‌ای پالتویی را نشان داد که می گفت $1,000 می ارزد. من تا چون آخر فصل است مدیر فروشگاه آن را $500 هم می فروشد. کل داراییش حدود $700 بود. ذهن استدلالی می گفت نباید همه داراییت را صرف خرید یک پالتو کنی. اما او انسانی بود بسیار شهودی و هرگز به استدلال نمی پرداخت. و همسرش رو کرد و گفت اگر این پالتو رو بخرم یک عالم پول در می آورم. همسرش نیز به سردی موافقت کرد. یک ماهی نگذشته بود که حق العملی $10,000 دریافت کرد. پالتو کار خودش را کرد و چنان احساس تمولی به او بخشید که او را به موفقیت و توانگری رساند. اگر آن پالتو را نمی خرید این حق العمل را نمی ستاند. پس پالتو سرمایه گذاری بزرگی بود که سودی کلان به بار آورد. اگر انسان رهنمودهای به مصرف رساندن یا بخشیدن را نادیده بگیرد همون مقدار پول را به طرز ناخوشایند خرج خواهد کرد یا از دست خواهد داد. خانمی برایم حکایت کرد که روز شکرگزاری به خانواده‌اش گفته بود که نمیتواند برای شب شکرگزاری شام مفصلی تهیه ببیند. البته زن پول داشت منتها تصمیم گرفته بود آن را پسنداز کند. چند روز بعد دزدی به خانه آنها دستبرد زد و دقیقا همان مبلغ پولی را که خرج شام میشد از کشوی میز کارش رو بود. روز شکرگزاری آخرین پنجشنبه ماه نوامبر هر سال آمریکایی‌ها به آیینی ویژه به منظور سپاس از برکات سالیانه این روز را جشن می‌گیرند. نقل از مترجم. قانون همواره حامی کسی است که بی‌باکانه منتها خردمندانه خرج می‌کند. یکی از شاگردانم با خواهرزاده کوچکش به خرید رفته بود. بچه پایش را توی یک کفش کرده و بهانه یک اسباب بازی را گرفته بود. شاگردم به بچه گفته بود که استطاعت خرید آن را ندارد. اما ناگهان پی برده بود که دارد از فقر و تنگدستی دعوت می‌کند. گویی فراموش کرده که روزی رسان او خداست. پس بیدرنگ اسباب بازی را خریده بود. هنگام بازگشت به خانه دقیقاً همان مبلغ پولی را که برای خرید اسباب بازی پرداخته بود در خیابان یافته بود. اگر انسان به منشأ رزق و روزی خود توکل کامل داشته باشد، صاحب برکاتی بیکران و پایان ناپذیر خواهد بود. منتها ایمان یا توکل باید مقدم بر ظهور نعمت باشد. بر وفق ایمانت تو را عطا شود. پس ایمان اعتماد به چیزهای امید داشته شده است و برهان چیزهای نادیده. چون ایمان چشم از هدف بر نمی دارد و تصاویر منفی و مخالف را از برابر چشم کنار می زند و زیرا که در موسم آن درو خواهیم کرد اگر ملول نشویم. عیسی مسیح این مژده یا بشارت خوش را آورد که قانونی بالاتر از قانون کارما وجود دارد که از قانون کارما فرا می رود و این قانون قانون فیض و رحمت یا قانون عفو و بخشایش است. یعنی آن که در پرتو لطف و عنایت و نه در لوای قانون آدمی را از قانون علیت یا مکافات عمل می رهاند. به ما گفتند از جایی که نکاشته ای می دروی و از جایی که نیفشانده ای گرد می آوری و همچنین گفتند بیایید ای برکت یافتگان و از پدر من ملکوتی را که از ابتدای عالم برای شما آماده شده است به میراث گیرید. این حال سراسر بهشت در انتظار کسی است که بر اندیشه تبار یا دنیا چیره شده است. در اندیشه دنیا مهنت و تعب وجود دارد، اما عیسی مسیح گفت خاطر جمع دارید زیرا که من بر جهان غالب شده ام. اندیشه جهان یعنی گناه و بیماری و مرگ، اما عیسی مسیح دید که آنها مطلقاً وجود ندارند و گفت پس از آن مرگ نخواهد بود و ماتم و ناله و درد دیگر رو نخواهد نمود، زیرا که چیزهای اول درگذشت. اکنون از دیدگاه علمی نیز می دانیم که اگر در ذهن نیمه هوشیار تصویر جوانی جاودان و اعتقاد راسخ به حیات ابدی پدید آید، می توان بر مرگ چیره شد. ذهن نیمه هوشیار که قدرت مطلق است و بی مسیر و جهت بی هیچ چون و چرا دستورها را اجرا می کند، به یمن هدایت هوشیاری برتر که خدای درون یا الوهیت باطن آدمی است، رستاخیز تن انجام می پذیرد. یعنی انسان دیگر تن خود را به آغوش مرگ نمی سپارد و تن او به همان تن نوری تحول می یابد که والت ویتمن آن را سروده است. زیرا مسیحیت بر اساس بخشایش گناهان و گوری توهی بنا شده است. والت ویتمن شاعر آمریکایی، متولد 1819، متوفا به سال 1892. نقل از مترجم. سپردن بار، تأثیر بر ذهن نیمه هوشیار. به محض اینکه انسان به قدرت‌ها و کارکردهای ذهن خیش آگاهی می‌یابد، علاقمند می‌شود که برای پاک کردن تصاویر منفی و حک کردن تصاویر مثبت در ذهن نیمه هوشیار راهی سریع و آسان پیدا کند. زیرا وقوف عقلانی به حقیقت به تنهایی کاری از پیش نمی برد. در مورد خودم به این نتیجه رسیدم که آسان ترین راه سپردن بار است. زمانی یک استاد ماورا و طبیعه سپردن بار را اینطور تعریف کرد: در طبیعت تنها چیزی که به یک جسم وزن می‌بخشد قانون جاذبه است و اگر بشود سنگ‌ریزه‌ای را به اندازه‌ای که باید از این سیاره بالا برد و دور کرد به بی‌وزنی می‌رسد. عیسی مسیح نیز وقتی که گفت بیایید نزد من ای همه زحمت‌کشان و گران باران و یوغ مرا بر خود گیرید زیرا یوغ من خفیف است و بار من سبک، همین منظور را مد نظر داشت. عیسی مسیح بر تموج جهان یا نفحه دنیا چیره شده بود و در عرصه چهار بعدی عمل می کرد، یعنی در آن عرصه که تنها کمال هست و تکمیل و حیات و شادمانی. به همین دلیل بود که گفت بیایید نزد من ای همه زحمت کشان و گران باران و من شما را آرامش خواهم بخشید. همچنین در مزمور 55 می خوانیم نصیب خود را به خداوند بسپار و تو را رزق خواهد داد. چه بسیارند آیات و حکایت کتاب مقدس که مدام گوشزد می کنند که جنگ از آن خداست نه از آن انسان و تنها وظیفه انسان این است که آرام بگیرد. بایستید و نجات خداوند را ببینید. خداوند برای شما جنگ خواهد کرد و شما خاموش باشید. این نشان می دهد که هوشیاری برتر یا الوهیت باطن رزمنده جنگ ها و رهاننده بارهای آدمی است. از این رو اگر انسان باری به دوش کشد از قانون تخطی کرده است و بار یعنی هر اندیشه منفی یا اوضاع و شرایط مخالف که البته ریشه‌اش را باید در ذهن نیمه هوشیار جستجو کرد. از سطح هوشیار یا ذهن استدلالی نمیتوان ذهن نیمه هوشیار را هدایت کرد و پیش برد، زیرا ذهن استدلالی عقل دارای تصوراتی است محدود و آکنده است از تردیدها و ترسها. پس اکنون میتوانیم دریابیم که سپردن بار به هوشیاری برتر یا الوهیت باطن، یعنی به آن عرصه که بار سبک شده است یا به بیوزنی رسیده است، تا چه پایه علمی است. خانمی به پول نیاز داشت. برای سبک کردن بار ذهن نیمه هوشیار خود این جمله را تکرار کرد که من این بار تنگ دستی را به دست الوهیت باطن خود می سپرم و خود بی خیال به سر می برم تا به وفور دارا باشم. بار این خانم اعتقادش به تنگ دستی بود و به محض اینکه با اعتقاد به وفور بار خود را به دست هوشیاری برتر سپرد، بهمنی از فراوانی نصیب او شد. در کتاب مقدس آمده است: مسیح در شما و امید جلال است. مثلا به یکی از شاگردانم پیانوی نو هدیه داده بودند، اما تا پیانوی کهنش را از استودیوی خود بیرون نمی برد، جایی برای پیانوی جدید نداشت. حیران مانده بود که چه کند، چون نمی خواست پیانوی کهنش را از دست بدهد. ضمناً نمی دانست آن را به کجا بفرستد. واقعا مستصل شده بود، چون راه حلی به فکرش نمی رسید و پیانوی نو را هم باید فوری تحویل می گرفت. در واقع پیانو در راه بود و هر لحظه ممکن بود برسد. ناگهان به دلش افتاد این جمله را تکرار کند: من این بار را به الوهیت باطنم می سپرم و خود بی خیال پرسه می زنم. چند لحظه ای نگذشته بود که خانمی از دوستان تلفن کرد و پرسید: می توانم پیانوی تو را برای مدت قرض کنم؟ از این رو چند دقیقه پیش از این که پیانوی نو از راه برسد، پیانوی کهنه به جای دیگر منتقل شد. خانمی را می شناختم که بار انزجار را به دوش می کشید و این جمله را تکرار کرد: من این بار انزجار را به الوهیت باطنم می سپرم تا خود رها شوم و دوست داشتنی و شاد و هماهنگ باشم. هوشیاری برتر که قادر مطلق است، ذهن نیمه هوشیار او را از عشق انباشت و زندگی او دگرگون گردید. انزجار سالیان سال زجرش داده بود و روح یا ذهن نیمه هوشیار او را به بند کشیده بود. جمله تأکیدی را باید بارها و بارها تکرار کرد، گاه ساعتها در یک وهله، خاموش یا به صدای بلند، آرام اما با عزمی جزم. من اغلب این کار را به کوک کردن ساز تشبیه می کنم. ما نیز باید با کلامی که به زبان می آوریم خود را کوک کنیم. دریافتم که به محض سپردن بار چندی نمی گذرد که آدمی به روشنی مسائل خود را می بیند. البته تا وقتی که ذهن نفسانی از تقلا جان می کند. برخورداری از بصیرت روشن محال است. تردیدها و ترسها ذهن را مسموم می کنند و تن و تخیل سر به شورش بر می دارند و هرچه ناخوشی و بلا را به سوی خود می کشانند. آزموده ام که با تکرار مدام این جمله تأکیدی که این بار را به الوهیت باطنم می سپرم و خود بی خیال و رها به سر می برم، گوی پرده ای از برابر چشمان انسان کنار می رود و همراه آن احساس آسودگی می آید. و قطعاً چندی نمی گذرد که خیر و خوشی خواه سلامت باشد و خواه سعادت و خواه نعمت نیز آشکار می شود. یک بار یکی از شاگردانم خواست که تاریکی پیش از سحر را توضیح دهم. در یکی از فصل‌های پیشین به این واقعیت اشاره کردم که اغلب پیش از موفقیت عظیم شکست ظاهری رخ می نماید، گویی همه جریان‌ها برخلاف مسیر طبیعی خود پیش می روند و افسردگی ژرفی بر هوشیاری انسان سایه می افکند. در این حال تردیدها و ترسهای روزگاران از ذهن نیمه هوشیار آدمی سر بر می کشند. این اموال کهنه و متروک ذهن نیمه هوشیار به سطح می آیند که به بیرون افکنده شوند. در این زمان است که انسان باید چون یهوشافات سنجش‌هایش را برهم بکوبد و شکر کند که نجات یافته است. یهوشافات، رجوع کنید به عهد عتیق، کتاب دوم تواریخ، باب 20، نقل از مترجم. حتی اگر به ظاهر در محاصره دشمن باشد و دشمن یعنی گرفتار تنگ دستی، بیماری یا هر وضعیت ناخوشایند دیگر. شاگرد باز پرسید: آخر چقدر باید در تاریکی ماند؟ گفتم: آنقدر که بتوان در تاریکی دید. و سپردن بار این توانایی را به آدمی می دهد که در تاریکی ببیند. برای تأثیر بر ذهن نیمه هوشیار نشان دادن ایمان فعال همواره ضروری است. در همه این فصل‌ها کوشیدم بر این نکته تأکید کنم که ایمان اگر با عمل همراه نباشد مرده است. هنگامی که عیسی مسیح به جماعت فرمود تا بر سبزه نشستند و 5 نان و 2 ماهی را گرفته و به سوی آسمان نگریست و برکت داد، ایمان فعال خود را نشان داد، زیرا هنوز آنقدر فزونی نیافته بود که 5000 تن را اکتفا کند. 5 نان و 2 ماهی رجوع کنید به انجیل متی 14:16-21، نقل از مترجم. برای نشان دادن ضرورت ایمان فعال مثال دیگری می آورم، زیرا ایمان فعال در واقع پلی است که انسان از روی آن به عرض موعود خود می رسد. زنی به رغم عشق عمیق به علت سوء تفاهم کارش به جدایی از همسرش کشیده بود. همسر او زیر بار هیچ پیشنهادی برای مذاکره یا رفع اختلاف نمی رفت و ابداً با او تماس نمی گرفت. زن که از قانون معنویت آگاه بود صورت ظاهر جدایی را نفی کرد و به تکرار این جمله پرداخت: در ذهن الهی جدایی وجود ندارد، پس من نمی توانم از عشق و مصاحبتی که حق الهی من است جدا شوم. از این رو هر روز که میز غذا را می چید بشقاب میز برای شوهرش می گذاشت و از این طریق هم ایمان فعال خود را نشان می داد، هم با تصویر بازگشت بر ذهن نیمه هوشیار اثر می نهاد. بیش از یک سال گذشت، اما کوچکترین تزلزلی در زن راه نیافت و سرانجام یک روز همسرش قدم به خانه گذاشت. معمولاً موسیقی بر ذهن نیمه هوشیار اثر می گذارد، زیرا موسیقی دارای کیفیتی چهار بعدی است و روح را از زندان آزاد می کند. موسیقی انجام کارهای شگفت را ممکن و آسان می نماید. دوستی دارم که هر روز به هنگام تکرار جملات تأکیدی به موسیقی گوش می کند. نوای موسیقی به او هماهنگی کامل می بخشد و نیروی خیال را به پرواز در می آورد. خانم دیگری را می شناسم که هنگام تکرار جملات تأکیدی می رقصد. نواخت و ضرب موسیقی همراه با حرکات هماهنگ و موزون رقص کلام او را با قدرتی شگرف به پیش میراند. همچنین شاگرد باید به یاد بسپارد که امور کوچک روزانه را خار نشمارد. همواره پیش از موفقیت عظیم نشانه های نزدیک شدن خشکی از راه میرسند. پیش از اینکه کریستوف کلمب به آمریکا برسد پرندگان و درختان را دید که نشانه آن بودند که خشکی نزدیک است. این امر در مورد خواسته نیز صادق است، منتها معمولاً انسان آن را خود آرزو میپندارد و دل سرد میشود. برای مثال خانمی در دل خود یک دست ظرف آرزو کرده بود. چندی نگذشت که دوستی یک بشقاب قدیمی و ترک خورده به او داد. این خانم نزد من آمد و گفت: من یک دست ظرف خواسته بودم اما تنها یک بشقاب ترک خورده گرفتم. گفتم: این بشقاب تنها نشانه این است که خشکی نزدیک است و به مراد دلت چندان فاصله ای نداری و ظرف‌هایت در راهند و میرسند. به چشم پرندگان و علف دریایی به آن نگاه کن. چندی نگذشت که ظرف‌ها از راه رسیدند. وانمود کردن مدام نیز بر ذهن نیمه هوشیار اثر می‌گذارد. اگر کسی وانمود کند که ثروتمند و موفق است، میوه‌اش را در موسم آن درو خواهد کرد. بچه‌ها همیشه وانمود می‌کنند و عیسی مسیح گفت: همانا به شما میگویم تا بازگشت نکنید و چون طفل کوچک نشوید هرگز وارد ملکوت آسمان نخواهید شد. زنی را میشناسم که به راستی تنگ دست بود، اما احدی نمیتوانست او را وادارد تا خود را فقیر احساس کند. دوستان ثروتمندی که مدام فقرش را به رخش میکشیدند او را نصیحت میکردند که اینقدر بلقرش نباش و کمی پسنداز کن. آنگاه مختصر پولی نیز به او میدادند. او نیز به رغم همه آن نصایح همه دارایی خود را صرف خرید کلاهی برای خود یا خرید هدیه‌ای برای یک دوست می‌کرد. همیشه شاد و سرمست بود و افکارش پیرامون لباس‌های فاخر و جواهرات و تجملات دور می‌زد، البته بدون هیچ رشک یا قبطه به دیگران. در دنیای شگفتی‌ها زندگی می‌کرد و جز ثروت و دولت هیچ چیز به نظرش واقعی نمی‌آمد. چندی نگذشت که با مردی متمول ازدواج کرد و جواهرات و تجملات آشکار شدند. نمیدانم شوهرش همون کسی بود که خدا میخواست یا نه، اما این را میدانم که فراوانی و توانگری باید در زندگی این زن عینیت مییافت، چون تنها همون را تصویر کرده بود. تا انسان هرچه ترس را از ذهن نیمه هوشیار خود نزداید او را شادی و آرامشی نیست. ترس نیرویی است که به راه کج رفته و باید به راه راست برگردد یا به ایمان بدل شود. عیسی مسیح گفت: ای کم ایمانان چرا هراسانید؟ و اگر بتوانی ایمان آوری مؤمن را همه چیز ممکن است. شاگردان مغلب از من میپرسند: چگونه میتوانم از شر ترس خلاص شوم؟ و من پاسخ میدهم: با پیش رفتن به سوی همان چیزی که از آن میترسید. ترس توست که شیر را درنده می کند، بر شیر بتاز تا ناپدید شود، فرار کن تا دنبالت کند. در یکی از فصل‌های پیشین نشان دادم که به محض اینکه شاگردم بی باکانه پول خرج کرد و ایمانش را به اینکه روزی رسان او خداست و روزیش تمام ناشدنی است نشان داد، چگونه شیر تنگ دستی از سر راهش کنار رفت و ناپدید شد. چه بسیارند آن عده از شاگردانم که با بی باکی در خرج کردن پول از اسارت فقر و تنگ دستی رهیده اند و اکنون صاحب مال و مکنت هستند. تأکید بر این حقیقت که خدا نه تنها بخشاینده بلکه خود موهبت نیز هست، بر ذهن نیمه هوشیار اثر می‌گذارد و از آنجا که انسان با بخشاینده محبت یگانه است، پس با موهبت او نیز یگانه است. سپاس برای خدای بخشاینده موهبت‌ها، جمله است شکوهمند و اعجاز آفرین. انسان انقدر با اندیشیدن به جدایی و تنگ دستی خود را از برکات و نعمات خود جدا کرده است که گاه زدودن این عقاید کاذب از ذهن نیمه هوشیار به یک دینامیت نیاز دارد و دینامیت یعنی وضعیت خطیر. انسان باید لحظه به لحظه خود را بپاید تا ببیند که انگیزه عمل او ترس است یا ایمان. پس امروز برای خود اختیار کنید چه را عبادت خواهید کرد، ترس را یا ایمان را، چه بسا ترس انسان از شخصیت برخی از افراد باشد. در این صورت از آنها نپرهیزید، با اشتیاقی هرچه تمامتر به دیدارشان بشتابید تا دریابید که آنها حلقه هایی هستند طلایی در زنجیر خیر و صلاحتان، و اگر چنین نباشد آنها خود به طرزی هماهنگ از سر راهتان کنار خواهند رفت. چه بسا ترس انسان از بیماری یا میکروب باشد، در این صورت باید نترس و آسود خاطر بر جا ماند تا بتواند مسئولیت خود را حفظ کند. آدمی تنها زمانی میتواند میکروب را به سوی خود بکشاند که با میکروب هم نفسهه یا هم طیف شده باشد، و البته ترس سبب میشود که انسان تا سطح میکروب نزول پیدا کند و میکروب به بیماریزا حاصل ذهن نفسانی است، و چون هر اندیشه‌ای باید عینیت یابد، فکر بیماری نیز بیماری می آورد. اگر نه در هوشیاری برتر یا ذهن الهی میکروب وجود ندارد. میکروب حاصل خیالات فاسد آدمی است. به محض اینکه انسان دریابد که شر قدرتی ندارد، در یک چشم به هم زدن رهایی او نیز از راه می رسد. عالم مادی محو و عالم چاربودی یا دنیای شگفتی ها آشکار می شود. و دیدم آسمانی جدید و زمینی جدید. چون که آسمان اول و زمین اول درگذشت و پس از آن مرگ نخواهد بود و ماتم و ناله و درد و دیگر رو نخواهد نمود، زیرا که چیزهای اول درگذشت.